جانم به هم اجازه نداد که برم. یه نگاهی به کیسه های میوه و یه نگاه به ساعتم کردم و تصمیمم رو گرفتم. چند کیسه از میوه ها رو بلند کردم و دنبال اون خانم راه افتادم. اون بنده خدا هم از این کار خیلی خوشحال شده بود و مرتب تشکر رو برام دعا می کرد. خلاصه ایشون رو تا منزلش که خیلی هم دور نبود همراهی کردم. موقع خداحافظی با لحن خیلی ملایمی گفتم: البته ببخشید، این نکته رو یادآوری میکنم که اگه حجابتون رو بیشتر رعایت کنید خیلی بهتر میشه. اونم گفت: چشم. حسی که در اون لحظه بعد از انجام دادن این فریضه داشتم واقعا بی نظیر و وصف نشدنی بود.
اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضی ها در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه. نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است.
همچنان با برنامه ناصحان همراه شما عزیزان هستیم. حجت الاسلام ابراهیمی در بخش اول سخنانشون گفتن کارهایی که قرآن به عنوان معروف معرفی کرده بعضی واجب و بعضی مستحبن. همچنین توضیح دادن که موضع‌گیری در برابر مخالفان دین و احکام الهی شایسته و معروفه. با این مقدمه ادامه سخنان حجت الاسلام ابراهیمی رو میشنویم.
در قسمت قبل وارد این مطلب شدیم که موضع‌گیری قرآن در مقابل طاغوت، مشرکین، کفار چگونه است. عرض کردیم که این موضع‌گیری سطوح مختلفی داره. یک سطح رو بیان کردیم. عرض کردیم گاهی اوقات این دشمنانی که دشمنی می‌ورزن، اینا جاهل هستن. خب باید بهشون مهلت داد و نه تنها مهلت داد، باید بیان تحقیق بکنن، شما هم اون رو تحویلشون بگیرید، بعدم به قول خود اون ماشین بگیرید، آژانس بگیرید، به جایگاهشون برگردونید. چون میفرماد ثم ابلغهم امنه، برش گردون با صحت و سلامت سر جاش تا ببینیم تحقیقش چه نتیجه میده. این یه سطح از برخورد با دشمنان دین خداست. یک سطح از برخورد هم که در قرآن مطرح شده این است که گاهی اوقات نمیشه با دشمنان دین خدا و طاغوت درگیری و مبارزه فیزیکی داشت. در اینجا به خاطر اهمیت موضوع فرمودن که باید کینه و دشمنی اینها رو انسان در دل خودش زنده نگه بداره، ولو با نفرین کردن. یعنی باید بغض اینها رو انسان در دل خودش پرورش بده. نباید ما نسبت به کسایی که با دین خود دشمن می‌ورزن خون سرد بشیم. خیر، تبری یکی از ارکان اعتقادات ما به حساب میاد. نفرین کردن، شاهدش هم این آیه قرآن است که فرمود ربنا اطمس على اموالهم، خدایا اموال این طاغوتیا رو نابود بکن. یعنی زنده نگه داشتن بغض، ولو در این حد که خدایا مال و ثروتی که در دست اینها هست میبینیم این باعث قوت بیشتر کفر اینها میشه. خدایا اینها رو نابود کن، عذبهم عذابا الیما، خدای نابودشون کن، خدای اموالشون رو از بین ببر. یعنی حتی در این حد ما دستور داریم که بغض اینها رو در دل خودمون زنده نگه بداریم. یک نوع برخورد دیگری از موضع‌گیری های قرآن در مقابل دشمنان و طاغوتیان این هست که مثل قسم قبل امکان برخورد فیزیکی وجود نداره، اما انسان میتونه یه کارهایی بکنه که باعث بشه اینا غضب آلود بشن، غیظشون در بیاد. مثلا میفرماد ولا یتمون موتن، ای مؤمنین اگر قدم از قدم بر ندارید، یعنی با قول خودمون راه پیمایی بکنید، مثلا که لیغیظ بهم الکفار بشه، یعنی باعث بشه غیظ دشمنان خدا در بیاد، این خودش عمل صالحه، یعنی خودش باعث حسن نوشتن ما برای شما میشه. اگر دیدید که راهپیمای روز قدس که حمایت از یه مش مظلوم مسلمانه که به زور خانهشون رو غصب کردن، به کشت و کشتارشون از زن و بچه و پیرمرد و پیرزن و مرد میپردازن، اما یه راهپیمای روز قدس که جمعه آخر ماه رمضان برگزار میشه، این باعث میشه که اینا غضب آلود بشن، بعدشون بیاد این کارو انجام بدید، این خودش میشه عمل صالح. راهپیمای روز 20 بهمن آمریکا بعدش میاد، بعدش بیاد، این خود به قیز در آوردن آمریکا، به قیز در آوردن اسرائیل، اینا خودش میشه عمل صالح. عمل صالح فقط نماز نیست که البته از بهترین عباداته، عمل صالح فقط حج نیست که البته از بهترین اعمال صالحه، یکی از اعمال صالح هم طبق نص قرآن اینه که انسان یه کاری بکنه که قیز کفار در بیاد. لذا اگر دیدی مسلمانی در این نکته غفلت می‌ورزه، یعنی داره دینداری خودشو میکنه، دینداری فردی خودشو انجام میده، کاری به کار کفار نداره که مشرکین در عالم دارن چه فسادهایی رو انجام میدن، چه ظلمهایی رو بر سر مسلمان در میاد، اینجا نهی از منکر میکنیم، آقا پاشو بریم راهپیمایی، آقا پاشو این کار انجام بدیم. چرا؟ چون قراره که قیز کفار ما در بیاریم. کاری که انسان انجام بده و باعث به غیظ در آوردن مشرکین و دشمنان دین خود بشه، این خودش میشه یک معروف قرآنی. لذا اگه کسی نسبت به این مطلب سهل انگاری داره، اینجا میشه نهی از منکرش کرد یا امر به معروفش کرد. و یک سطح هم البته از موضع‌گیری های قرآن در مقابل طاغوت و دشمنان دین خدا علل قاعده درگیری های فیزیکی است که در قسمت اول با اشاره به آیه 5 سوره توبه عرض کردیم که میفرماد فاذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین حيث وجدتموهم. البته قاعدتا اینها بعد از مهاجه ها و جدال احسن هست که اگر کارگر نیفتاد، اگر نصیحت ها کارگر نیفتاد، امکان درگیری فیزیکی داشته باشه، به اذن حاکم شهر و با دستور حاکم شهر این درگیری ها انجام میشه. نزد به پیغمبر اکرم فرمود جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم. پیغمبر با منافقین درگیر بشو، با کفار درگیر بشو، مجاهده بکن، وغلظ علیهم و بر اینها هم سخت بگیر و بغض و غضب خودت رو نمودار کن.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانم بی دل و بی خودت کنم در دل و جان نشانمت. آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانم.
به پایان 13 برنامه از مجموعه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما با برنامه ناصحان سپاسگزاریم و شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
بوی بهشت می شنوم از صدای تو، از صدای تو نازکتر از گل است گل گونه های تو، ای در تنین نبض تو آهنگ قلب من، ای بوی هرچه گل نفس آشنای تو، نفس آشنای تو.
سلام به همسر گل. راستش دیگه زیاد گوشیم شارژ نداره، گفتم تا قبل اینکه خاموش بشه چند جمله با حرف بزنم.
هیچ راهی برای آن که از آینده با خبر شویم و بدانیم که چه در انتظار ماست وجود ندارد، پس ای نفس بر خدا توکل کن و صبر داشته باش، همه چیز از جانب اوست که میرسد و این چنین هرچه باشد نعمت است.
شهید عزیزی که اخیراً به شهادت رسید، شهید حججی، اون یه جوان از همین جوانهای امروز دیگه، این هم یه جوانی در سن 25 سالگی، یعنی همین اینترنت و همین عرض کنم که کانال های اجتماعی و همین روزنه های اغواگر صوتی و تصویری و همه جوری این جوان رو هم احاطه کرده دیگه، مثل هزاران جوان دیگری که احاطه کرده. اما این اینجوری از آب، اما این اینجوری از آب در میاد.
نمیدونم این بار سرنوشتم به شهادت میرسه یا نه، اما خیلی دوست دارم به سفید بشم، حالا چه با شهادت چه با لیاقت نوکری. دلم میخواد برام دعا کنی رو سفید بشم، هر چه قسمت باشه، هر چه خدا بخواد، راضیم به رضای خدا.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
حالا البته شهید حججی، خدای متعال مثل یه حجتی او رو امروز در مقابل چشم همه گرفت، اما زیادند کسانی که این احساس، این انگیزه، این ایمان در اونها وجود داره، این رویش های جدید انقلابی و اسلامی رو نباید دست کم گرفت، اینا خیلی با ارزشه، قدرشون رو باید دانست.
یه دست گل دارم برای این حرم میدم، یه دست گل دارم برای این حرم میدم، گلم که چیزی نیست برای حرم سرم میدم، گلم که چیزی نیست برای حرم.
از زبون همه مادرها،
یه دست گل دارم برای این حرم میدم، گلم که چیزی نیست برای حرم سرم میدم، گلم که چیزی نیست برای حرم. نمای قربانی اسماعیل رو میدم با عشق، خودم با بچه ها فدای بانوی دمش، خودم با بچه ها فدای بانوی دمش. منم یه مادرم پسرم و دوستش دارم، ولی جوونم و به دست بی بی می سپارم، بی بی قبول کنه بشه مدافع حرم. منم یه مادرم پسرم و دوستش دارم.
بله، قسمتی رو که همکاران رو بنده پخش کردن مربوط به شهید حججی که در این رابطه روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم پاسدار محسن حججی 5 مهر در تهران خبر داد. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از آحاد مختلف مردم برای حضور شکوهمند و گسترده در آیین عاشورایی تشییع پیکر مطهر پاسدار شهید محسن حججی که چهارشنبه فردا 5 مهر ساعت 9 صبح از میدان امام حسین علیه السلام تشییع خواهد شد دعوت به عمل آورد. همچنین پیکر پاک این شهید والا مقام 5 در نجف آباد اصفهان نیز به خاک سپرده خواهد شد. درود می‌فرستیم به روح پرفتوح این شهید والا مقام. در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه‌ها، و در این لحظه دعوت میکنم که برنامه مقاومت رو بشنوید.
کمل کمل از ساده
دشمن داره فرار میکنه، امکان جابجایی را از آنها بگیرید، پاسدار داده شد را جایگیری کنید.
ما تا آخر
ایستاده ایم.
شما شیعه همون هستید که میفرمود که اگر همه عالم در مقابل من بایستند، تنها در مقابل همه میایستم.
مقاومت.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. سلام و درود به شما عزیزان شنونده، همراهان گرامی برنامه‌های رادیو معارف. در ماه محرم الحرام هستیم، ماه عزاداری و سوگواری برای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، و خیلی مهمه که بپردازیم به نقش روزخانی و مرثیه سرایی در دفاع مقدس و تأثیر اون در تقویت روحی رزمندگان اسلام و در کسب پیروزی های ارزشمند در سایه توسل به دامان اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. این دومین برنامه با این موضوع هست که از رادیو معارف تقدیم شما میشه در ایام ماه محرم. متشکرم از همنفسی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتا آینه تمام نمای ظرفیت های ملت ایران.
عزیزان، امروز برنامه دوممون رو با این سوال از جناب آقای حاج منصور عرضی ذاکر اهل بیت علیهم السلام آغاز میکنم که روزه های نیمه شب، گریه های شبانه رزمنده ها و توسل به دامان اهل بیت علیهم السلام چه اثراتی برای رزمندگان 8 سال دفاع مقدس در پی داشت.
بسم الله. موانع رو اگر کنار خودتون حداقل برطرف نکنین نمیتونی. شب ها نمیشه بیدار شد، شوخی هم نیست. بعضی ها میفهمند تا شب نروی روز به جای نرسی. من میگم تا روز نروی و زحمت نکشی شب نمیتونی کاری بکنی. شب مال از زهراست، روزه مال از زهراست. بیشتر روزه ها رو حضرت شب میخونه. نجات هم در شبه، البته اشاره قرآن در سحره. ببینید نیمه شب روزه هایی که ما داریم، یه سری نیمه شباش خیلی دردآوره. مثلا نیمه شب تنور خولی، نیمه شب کنار خیمه های سوخته، نیمه شب خرابه. نیمه شبها جلوه‌گری روزه بیش از روزه، یه واقعیتی. حالا بچه هایی که تو جلوه بودن، حالا تو ساعت مثلا 10-11 تقریبا مجلس طول میکشه. کوزران جاهای دیگه که برانشیم، مثلا ما اینطوری بودش که از گردان میتی خندان اومدیم روزه رو خوندم با یه بند خدای بود که روحانی، چون اصلا با روحانی ما کارمون بود. ما کاری که کردیم از سال 60 با روحانی میرفتیم جبه جاهای دیگه هم تو. امشب که این گردان بودیم اعلام میشد، اعلام میکردن فردا شب گردان مثلا عوازر، فردا شب گردان حبیب. همینطوری همه هم می اومدن، یعنی هر چی وسیله بود تمام گرده ها می رفتن تو گرده ها، یه می آوردن مهمون گرده، اصلا جا نمی شد. حالا خدایی بود کوه و دشت و تو همین سمت ایلام بود دیگه، اینها جا داشت لای درخت ها، گریه می کردن، صورت ها رو می داشتن رو خواه. بعد از این باید سوال جواب می دادیم، چجوری می شه عاشق بشی؟ چجوری می شه بمیری برای حسین؟ چجوری میشه ما دل بکنیم از دنیا؟ اخرش حبت دنیا من قلبی رو برای ما تازه گریه شروع میشه. یه میشه ساعت 2، بعد میادم بیرون میدم، همه رفتم توی یه چاله، یه گوشه، یه پتو نختم سرشون، پتو هم تقریبا سیاه بود دیگه یا قهوه یه سیاه میدفتم. اون موقع بود که روزه اول فرض میذاشتن، تا خود اذان هی تکرار میکنن تمام گردان ها. اگر روزه رو با شب زنده داری قاطی کردی تو حال خوده، یا یه جایی بودی که هم روزه میخونم هم شب زنده هم دارم کمیل میخونم، یه حال یا یه بهره خاص میبری، اثر واقعا شب زنده داری اون بچه ها هنوز هست.
شب است و سکوت هست و ما هست و من، شب است و سکوت هست و ما هست و من، فقان و خم و عشق آه هست و من شب و خلوت و بغض نشکفتم شب و مثنوی های ناگفتم شب و آخرین سوز مستانم شب و های های قریبانم شب و ناله های نهان در گلو شب و ماندن استخوان در گلو.
اینجا رادیو معارف هست، برنامه مقاومت. موضوع صحبتمون بعد دیگری از دفاع مقدس و این بار به بهانه حضور در ماه محرم به نقش و تأثیر روزخانی و مرثیه سرایی در رسای اهل بیت علیهم السلام میپردازیم، در تقویت روحیه رزمندگان و در کسب پیروزی های متعدد به واسطه توسل به دامان اهل بیت. ببینیم نظر جناب حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری درباره نقش روزه و مرثیه خوانی در دفاع مقدس چیه؟
روزه یعنی ارتباط با اولیای خدا. یک، ارتباط با اولیای خدا بدون ارتباط با خدا شدنی نیست، کامل نیست. یعنی پس روزه یعنی هم ارتباط با اولیای خدا هم ارتباط با خدا، درست؟ منبع معنویت افزای عالم چیه؟ خدا و اولیای خدا. اصلا روزه یعنی ارتباط با کلام خدا. ما گاهی وقتا خب گفتیم دیگه، خدا خودش اولین روزه خوان تو قرآن. من یه روزه خدا رو عرض میکنم که خدا تو قرآن روزه خونی کرده، خدا تو قرآن روایی کرده، خانی کرده. نجوای لحظات آخر شهیده کاخ فرعون رو خدا تو کرده، حضرت آسیه، خدا روزه خانی کرده. پس ببینید روزه یعنی ارتباط با خدا، ارتباط با ولی خدا، ارتباط با کلام خدا. معمولا روزه ها جایی است که خانه خدا باشه یا خانه منتسب به ولی خدا باشه. چون از اهل بیت پرسیدن حرم شما کجاست، فرمودن هر جا نام ما برده بشه. پس ارتباط با مکانی که ارتباط با خدا داره، یعنی هر آنچه ما برای معنویت لازم داریم از طریق روزه تأمین میشه. روزه میتواند مراتب داشته باشه. ما میگیم پایین ترین مرتبهش هم قوقا میکنه، دود دیگ مجلس روزه امام حسین تو خونه بغل دستی اثر میگذاره، آدم فاسد رو متحولش میکنه. پس پایین ترین مرتبه استفاده از روزه هم کار میکنه. اگه برسه به روزه 18 ایار و 24 ایار چکار میکنه؟ مثلا نام اهل بیت قوقا میکنه. پس معنویت افزایی روزه به خاطر اون، همون که به اصطلاح خودمون میگیم سیم وصل میشه، روزه باعث میشه سیم وصل بشه. به چی وصل میشه؟ یا به ولی خدا، یا به خود خدا، یا به کلام خدا، یا به جایی که مرتبط با خداست. مثلا الان نام کربلا میبریم، دلها همه وصل میشه به کربلا. کربلا مکانی است که منتسب به ولی خداست. همه اینا معنویت افزایی داره و حس میکنیم که معنویت افزایی جبهه ها به دلیل بالا بودن روزه ها بود، زیاد بودن روزه ها بود. پس یک علت معنویت افزایی روزه به خاطر ارتباطش. دومین علت معنویت افزایی روزه به خاطر طهارتشه. مرا اشک عزایت آبرو داد، دلم را از سیاهی شستشو داد. روزه وقتی غبار زدائی میکرد جلا پیدا میکرد. جلا یعنی معنویت. من در قالب خاطره بگم، دیشب روزه میخوندیم توی سایت 5 دعای توسل بود. یه جوونی اومد، قیافه خیلی علیه السلامی هم نداشت، به هم ریخته بود حسابی، خیلی به هم ریخته بود. دم مثل چی داره گریم؟ گفتم چته؟ گفت دعای توسل من دیوونه کرد. گفتم خب خوش به حاله. گفت وضع من خیلی خرابه. جلو دهانش گرفتم، چون نقل گناه خودش گناهه تو مکتب ما. میخواست گناهاشو بگه، گفتم نیاز نیست بگی، اون کسی که تا الان پوشونده خودت پرده دری نکن، برو همین ارتباط با خدا، ارتباط با ولی خدا پاکت میکنه. یه هفته یا 10 روز تو عملیات فکر میکنم ولفج 1 بود اگه اشتباه نکنم، مونده بود اگه اشتباه نکنم. عرضم به محضرتون، این آدم شروع کرد به نماز قضا خوندن، شروع کرد عرضم به خدمتتون به حتی انس با قرآن داشت و دائما هم حس میکردم زیر لبش روزه داره. تو عملیات راننده هم بود، صورتش هم محاسن گذاشت چون محاسن نداشت، یه غسل توبه هم کرده بود. عرضم به محضرتون تو عملیات هم میامد به من میگفت که چی بیارم گناهام زودتر پاک بشه. گفتم آب بره بچه ها بیار. تا گفتم آب بیار دارم داره گریه میکنه. یعنی تا الان گاهی وقتا میگیم آب بیار بچه ها تو ذهنشون میاد سقای دشت کربلا اول فرز اول فرز با همین عشق و حالش آب می آورد، تدارکات می آورد، مهمات می آورد. یک لحظه حس کردم از دور دیدمش از تویوتا پیاده شد کنار خاگریس، نمیدونم میخواست چه کار بکنه، سوت خمپاره اومد. این مدلی که میگم کسی خمپاره بخوره شاید تو جنگ استثنایی باشه. سوت خمپاره که خورد زمین من بلند شدم دیدم داره بالبال میزنه. رفتیم جلو دیدیم حاجی خمپاره خورده رو کمرش، نصف بدن پایین سوخته بود، نصف بدن بالا سالم بود. شهید شد. به بچه ها یک کلمه من گفتم، اسمش جواد بود. گفتم این جواد خیلی دیر اومد ولی خیلی زود رفت. من حتی میخوام این جمله رو بگم، روزه اونایی که دیر اومدن زود میبرنشون. هر کی فکر میکنه عقب مونده جا مونده دیر اومده، با روزه میتونه ره صد ساله رو شاید یک شبه طی کنه. نمونش هره دیگه، هر با روزه ره صد ساله رو یک شبه طی کرد. این نمونش
ما میتونید ذهن مردم رو بالا بیارید، شعرهای خوب، الفاظ زیبا، مضامین عالی و معارف قوی خونده بشه. حتما ما باید جزء وظایف خودمون بدونیم که سطح دید مردم رو، سطح ذوق و تأمل مردم رو بالا بیاریم.
آنان که با رمزه یا زهرا پر کشیدن، درد غمت را بر وجود خود خریدن، دل بر گزینان سنگر نشینان، دل بر گزینان سنگر خان، عشاق خوشید جماران پیر عزت، آلاله های سرخ صحرای ولایت، عشاق خورشید جمارا پیر عزت، آلاله های سرخ صحرای ولایت.
و اما ادامه برنامه مقاومت از رادیو معارف با خاطره ای از زبان جناب سرهنگ حسین کاجی از فرماندهان دفاع مقدس، مفتخر به افتخار جانبازی و البته مفتخر به افتخار مداحی و مرثیه سرایی برای اهل بیت علیهم السلام. جناب آقای کاجی خاطره ای رو برامون تعریف میکنند.
ما تو جنگ چون که تخریب بودیم خیلی با فضاهای مختلف، یعنی هر روزه ای که میخونن هر چیزی میشه یه تصوری برای ما میشه، مثلا سر بریده میخونن تو ذهنم میاد. یادم یه شب عاشورایی یک دقیقه یکی از اون صحنه فیلم‌ها رو گذاشتیم، خیلی ها دوام نیاوردن یه صحنه. من از تفحص میگم رزق من بذار تو این محرم یه شهدای گمنام باشن چقدر قشنگ میشه. ولی تو تفحص و تو جاهای دیگه من شهدای گمنام کمتر گفته میشه. ما توی شلمچه داشتیم تفحص میکردیم، معمولا این شهدا رو که دیدید چجور پیدا میکنن، فیلماش اکثرا دیدید، گاهی اوقات برای شهید پیدا کردن باید خاک و علک کنی، گاهی اوقات باید تیشه برداری اطراف شهیری که پیدا میکنی کلن در بیاری، اسکلت در بیاد، مثلا جمع کنی پلاک رو پیدا کنی، نهایتش هم علی اکبرها رو که خوب جمع بکنی میشن علی اصغر. ما گاهی اوقات تو تفاوت رو هم داشتیم بغل میکنیم لالایی میخوندیم، روزهی که میخوندیم براشون این بود علی لای لای علی لای لای. یادمه من یه شهید پیدا کردن اطرافش خالی کردن و اینا، داشتم تا که تیشه میزد شهیدو خالی کنه برگشت با من حرف میزد، یه دفعه من دیدم صدا تقی صدا اومد، برگشتم دیدم خورد دندون یه شهیدی بود تو تفحص، اسکلت بود شکست، ولی یه صدای عجیبی کرد که تو مغز من این صدا پیچید. شهیدانم در آوردیم و سخوناشم در آوردیم، شهید گمنام بود، پیدا نشد گمنام بود. ولی اومدم نهار بخورم، صدای اون شکستن دندون ذهنم رو ریخت به هم.